ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استودیوی P1، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی طاهر روشان در این برنامه استودیو P1 رادیو آزادی با شما هستیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در نتیجه انفجار صبح امروز در کابل دو کودک زخمی شدند. خالد زدران سخنگوی قمندانی امنی طالبان در کابل به رادیو آزادی گفت که در این انفجار دو کودک زخمی شده است. در هفته جاری این چهارمین انفجار در کابل است. بارندگی های شدید و سرازیر شدن سیلاب ها در ولایات مختلف افغانستان سبب تلفات جانی و خسارات مالی شده است. غلام قلف ناصری، رئیس عمومی مالی و اداری وزارت دولت در امور رسیدگی، در این مورد به رادیو آزادی معلومات داده است که در همین برنامه میشنوید. ستر محکمه طالبان میگوید محکمه ابتدایی کابل 7 تن را هر یک به 35 ضربه شلاق و 6 ماه زندان محکوم کرده. بر اساس خبرنامه ستر محکمه طالبان، این افراد به دزدی و خرید و فروش الکل و نوشیدن آن اعتراف کردند. بعد از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، نخستین بار است که همچون مجازات بر افراد متهم در نظر گرفته می شود. ایران می گوید که 3 تن را به اتهام جاسوسی برای اداره استخبارات اسرائیل موساد دستگیر کرده است. خبرگزاری دی پی ای جرمنی گفته این 3 تن در شهر زاهدان در جنوب شرق ایران دستگیر شدند. گفته شده که آنها اسناد سری را با موساد ارسال کردند. هویت این 3 تن تا هنوز با رسانه ها شریک ساخته نشده. اسرائیل از انقلاب اسلامی 43 سال پیش تا کنون دشمن سرسخت ایران محسوب می شود. و بهترین بازیکن تنیس جهان نوواک جوکوویچ این تصمیم را محکوم کرد که به بازیکنان تنیس روسیه و بلاروس اجازه داده نمی شود که در مسابقات ویمبلدن انگلستان اشتراک کنند. دیروز تصمیم گرفته شد که به خاطر هجوم غیر قابل توجیه روسیه بر اوکراین، بر بازیکنان روسیه و بلاروس محدودیت وضع شود. بنیادهای جهانی تنیس، چی از زن و چی از مرد، بر این تصمیم انتقاد کردند. قرار است مسابقات تنیس ویمبلدن 27 ماه جون آغاز شود و تا 10 جولای دوام می‌کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب را داریم. گزارش در مورد عامل احتمالی انفجارها در دشت برچی کابل. کابل امروز هم شاهد انفجار دیگری بود. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان خواهان باز شدن دروازه‌های مکاتب برای دختران در افغانستان شد. سیلاب‌ها در ولایت مختلف افغانستان سبب تلفات جانی و خسارات مالی شده. تازه‌ترین‌ها از بحران اوکراین. خبرهای اقتصادی را هم داریم. افزایش مرگ و میر اطفال در غور. پدر یک طفل میگوید
دکترها گفتند که سر وقت نرسید، اگر وقت سر وقت میرسید فوت نمیشد.
از پیام‌های صوتی شما شنوندگان گرامی.
متاسفانه در این ولسوالی که ما هستیم در ولایت هرات 90% مردم زیر فقر و بدبختی هستند.
در نیمه دوم ساعت برنامه شکست سکوت را میشنوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، رادیو آزادی به معلومات دست یافته که انفجار کورس ممتاز در غرب کابل توسط کی صورت گرفته است. یک منبع به شرط این که از اون نام برده نشود این معلومات را با رادیو آزادی شریک کرده است. این در حال است که تا به حال نه مسئولان ارگان‌های کشفی و امنیتی طالبان در این مورد چیزی با رسانه‌ها شریک کردند و نه هم کدام شخص و یا گروه مسئولیت آن را به عهده گرفته است. مسئولان وزارت داخله طالبان میگویند که در پی عاملان انفجارهای روز دوشنبه در کابل هستند. در این مورد به این گزارش توجه کنید.
ادامه واکنش ها به جلوگیری از آموزش دختران بالاتر از سنف ششم از سوی طالبان. توماس ویس نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان گفته که تصمیم ممنوعیت آموزش دختران برخلاف وعده طالبان به افغان هاست و نقض حقوق زنان و دختران آینده افغانستان را به خطر می اندازد. آقای ویس در توییتر خود
شنوندگان گرامی، گزارشی را که درباره عامل انفجار در مکتب های دشت برچی داریم تا لحظات بعد خواهید شنید. حالا هم واکنش ها را به بسته‌ماندن مکاتب دخترها در افغانستان بشنوید که توماس ویس نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان یک بار دیگر از طالبان خواست تا مکاتب بالاتر از صف ششم را روی دختران باز کند.
ادامه واکنش ها به جلوگیری از آموزش دختران بالاتر از سنف ششم از سوی طالبان. توماس ویس نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان گفته که تصمیم ممنوعیت آموزش دختران برخلاف وعده طالبان به افغان هاست و نقض حقوق زنان و دختران آینده افغانستان را به خطر می اندازد. آقای ویس در توییتر خود نوشته در گفتگو با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان بر این موضوع تاکید کرده است. او یک بار دیگر از طالبان خواست تا مکاتب دختران بالاتر از سنف ششم را بازگشایی کنند و خواسته های علمای دین و بزرگان افغانستان را در این زمینه بپذیرند. این در حالی است که اخیراً شماری از علمای دین در کابل گفتند محرومیت دختران از آموزش جنبه دینی و شرعی ندارد و دختران با داشتن حجاب اسلامی می توانند تحصیل کنند. این علمای دین همچنین با ارسال نامه به رهبری طالبان گفتند که به زنان در عرصه‌های مختلف نیاز است و باید از تحصیل آنان حمایت شود. شماری از علمای افغانستان مستقر در پاکستان نیز در نامه‌ای به رهبری طالبان این درخواست را مطرح کردند. در همین حال محمد عمر داوودزی نماینده ویژه نظام جمهوری پیشین در امور پاکستان در صفحه فیسبوک خود نامه مولوی تقی عثمانی عالم دین مشهور پاکستان را منتشر کرده که در آن از هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان خواستار بازگشایی مکاتب دخترانه شده است. در این نامه که به هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان نوشته شده آمده است آموزش دختران در چارچوب شریعت اسلام بسیار مهم است، زیرا برای حل مسائل زنان نیاز است تا دختران کشور آموزش ببینند. با وجود اینکه نامه منسوب به تقی عثمانی رسما تایید نشده و ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان هنوز به سوالات ما در این باره پاسخی نداده، اما آقای داوودزی در صفحه فیسبوک خود نوشته است که این نامه توسط مفتی تقی عثمانی در روز 18 ماه مبارک رمضان به رهبری طالبان ارسال شده است. وزارت معارف طالبان تاکنون در این مورد اظهار نظر نکرده، اما پیشتر گفته بود که در انتظار حکم رهبری آنان در مورد بازگشایی مکاتب است. وزارت معارف طالبان از پیشرفت در این زمینه نیز صحبت کرد، اما جزئیات ارائه نکرده است. طالبان در ماه هوت سال گذشته وعده داده بود که در سوم حمل مکاتب دختران و پسران را بازگشایی کنند، اما به دختران بالاتر از سنف ششم اجازه حضور در سنف‌های درسی داده نشد.
در ادامه انتقادات برای بسته ماندن مکاتب در افغانستان، هنرمند مشهور افغانستان نغمه هم انتقاد کرده است و غضب خود را درباره بسته ماندن مکاتب اظهار کرده است. توجه کنید به مصاحبه با خانم نغمه.
به دنبال خواستهای نهادها و افراد مشهور داخلی و بین المللی، شاپیره نغمه آوازخوان مشهور افغانستان نیز از طالبان می خواهد که درهای مکتبها را برای دختران بالاتر از صنف ششم باز کنند. بانو نغمه در گفتگو با رادیو آزادی ابراز نگرانی کرد که اگر درهای مکتب برای دختران اینگونه بسته بماند، دختران دچار افسردگی خواهند شد.
صد اسلامی امارت
من از رهبران امارت اسلامی می خواهم همانطور که درهای مکاتب را برای دختران برای تحصیلات ابتدایی و عالی باز کردند، درهای مکاتب دخترانه را از هفتم تا دوازدهم هم باز کنند. اگر این کار را نکردند، واضح است که نسل جدید ما دختران و زنان از افسردگی شدید رنج خواهند برد.
سخت دپرشن خکارشی.
بانو نغمه همچنین به رادیو آزادی گفت که به بیشتر کشورهای اسلامی سفر کرده و در این کشورها به دختران و زنان حق تحصیل و آموزش داده شده است. این اظهارات شاپیره نغمه آوازخوان مشهور افغانستان زمان صورت می‌گیرد که 8 ماه از تسلط طالبان بر افغانستان می‌گذرد، اما هنوز هم مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته است. طالبان در ماه هوت وعده داده بودند که تمام مکتب‌های دخترانه و پسرانه در سوم ماه حمل باز خواهند شد، اما در همان روز بعد دختران بالاتر از صنف ششم اجازه ندادند تا وارد صنف‌های درسی‌شان شوند. روز دوشنبه عزیز احمد ریان سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که در راستای آغاز درس‌های مکتب‌های دخترانه دوره‌های متوسطه و لیسه پیشرفت‌های حاصل شده، اما او جزئیات بیشتر ارائه نکرد. پیش از این فرهاد دریا، یکی دیگر از آوازخوان‌های مشهور افغانستان، در گفتگو با رادیو آزادی طالبان را متهم کرده بود که از باسواد شدن دختران می‌ترسند، اما وزارت معارف حکومت طالبان این ادعا را رد کرده بود.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
بارندگی های شدید و سرازیر شدن سیلاب ها در ولایات مختلف افغانستان سبب تلفات جانی و خسارات مالی شده است. غلام غوث ناصری، رئیس عمومی مالی و اداری وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، می گوید
در ولایت های هرات، بامیان، پروان، میدان وردک، پنجشیر، تخار، بادغیس سیلاب ها سرازیر شده که به اساس گزارش های ابتدایی 4 تن شهید و خسارات مالی به جا مانده است و راه مواصلات ولسوالی ها را مسدود ساخته بود که در همکاری با ریاست های فواید عامه دوباره مسیر راه ها بازگردیده.
با گفته آقای ناصری، وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در یک هفته اخیر برای بیش از 14,000 خانواده متضرر و نیازمند در همکاری با مؤسسات و دفاتر سازمان ملل متحد کمک های خوراکی، نقدی و غیر نقدی توزیع نموده و روند سروی و رسیدگی جریان دارد.
Israel has many friends and allies.
Human rights.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حکومت اوکراین پیشنهاد کرده تا افراد ملکی و گارنیزون نظامیش را از شهر محاصره شده ماریوپول خارج کند، مشروط بر این که مذاکرات در ماریوپول انجام شود. روسیه این پیشنهاد را رد کرده و حملاتش به این شهر را شدت بخشیده. آرش همایون این موضوع را دنبال کرده. آخرین خبرها در مورد وضعیت در شرق اوکراین چی است؟
سلام و درود بر شما و شنونده ها. طوری که شما گفتین، پس از پیشنهاد کیف برای برگزاری مذاکرات با روسیه در شهر مهم بندری ماریوپل، امروز حملات اردوی روسیه در شرق اوکراین شدت یافته. نیروهای روسیه برای تسلیم شدن نیروهای اوکراینی در شهر ماریوپل ضرب الاجل تعیین کرده بودند که دیروز پایان یافت. وزارت دفاع بریتانیا امروز اعلام کرده که نیروهای روسی مستقر در منطقه دونباس در حال پیشروی به استقامت شهر کراماتورسک هستند و نیروهای اوکراینی بر آنها راکت فایر می کنند. وزارت دفاع بریتانیا همچنان در توییتر خود نوشته که عملیات تیارات نظامی روسی به پیمان زیاد امروز در منطقه ادامه داشته و آنها می خواهند که قابلیت های دفاعی نیروهای هوایی اوکراین نابود کنند. با گذشت حدود 8 هفته بعد از اینکه مسکو نتانست کیف، پایتخت اوکراین، سایر مناطق بزرگ و شهرهای استراتژیک اوکراین تصرف کنه، حال میگه که هدف نیروهای روسیه تصرف مناطق دونباس و لوهانسک است. در این مناطق، یعنی در دونباس و لوهانسک، جدای طلبان طرفدار روسیه از سال 2014 میلادی به این سو بر ضد نیروهای اوکراینی میجنگند.
پیشنهاد تازه مقامات اوکراینی به روسیه چیست؟
ولی میخائیل پودالیاک، رئیس هیئت مذاکره کننده اوکراینی، گفته که جانب اوکراین برای مذاکره صلح با روسیه بدون هیچ گونه پیش شرط آماده است. همچنان ایرینا ورشچوک، معاون صدر اعظم اوکراین، گفته که تلاش ها برای تخلیه افراد ملکی از شهر بندری ماریوپل به اساس پلان پیش نرفته و نیروهای روسیه را مسئولی حرکت دانسته. یک مذاکره کننده ارشد دیگه اوکراینی به نام ارخیمیا در شبکه اجتماعی تلگرام نوشته که او و میخائیل پودالیاک، رئیس هیئت مذاکره کننده اوکراینی، با نیروهای این کشور در شهر ماریوپل در تماس هستند و حاضر هستند که خودشان به شهر ماریوپل برند و در مورد تخلیه گارنیزون نظامی و افراد ملکی از شهر ماریوپل با روسها گفتگو کنند. اما رمضان قادروف، رهبر چچنیا که از متحدان نزدیک ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه است، امروز گفته که نیروهای روسی آخرین سنگر مقاومت نیروهای اوکراینی را در شهر بندری ماریوپل امروز تصرف خواهند کرد.
تشکر شنوندگان گرامی، آرش همایون بود با گزارش در مورد آخرین تحولات از اوکراین.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
و حالا هم مرور داریم بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
کمیسیون اقتصادی وزارت مالی حکومت طالبان و بانک مرکزی افغانستان به رهبری طالبان و اتحادیه صرافان وظیفه سپرده تا طرح این بانک برای فعالیت صرافان را یک بار دیگر مرور کنند. نشست روز چهارشنبه این کمیسیون را ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء رهبری می کرد. ارگ در صفحه تویترش نوشته است بر اساس طرحی که بانک مرکزی برای صرافان تهیه کرده بود، هر صراف باید جواز کار داشته باشد. 5 میلیون افغانی برای بانک مرکزی ضمانت بدهد و شرکت خدمات پولی هم باید 50 میلیون افغانی به گونه نقدی نزد بانک مرکزی داشته باشد. اما این طرح بانک مرکزی با واکنش جدی اتحادیه صرافان مواجه شد. به گفته این اتحادیه، این شرایط برای صرافان دشوار است و آنها نمی توانند این را عملی کنند. بانک مرکزی به رهبری طالبان این طرح را نزدیک به یک ماه پیش برای صرافان ارائه کرده بود. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در کابل با سکرتر جنرال سازمان اسلامی امنیت غذایی یا IOFS دیدار کردند. این اتاق روز چهارشنبه با نشر خبرنامه گفته است که هر دو جانب بر تطبیق پروژه های سازمان اسلامی امنیت غذایی در افغانستان و همکاری های دو جانبه تاکید کردند. به اساس خبرنامه، نمایندگان سازمان اسلامی امنیت غذایی در افغانستان از همکاری‌ها در مورد پروژه کمک گندم و آرد از قزاقستان و تحویل آن به مردم افغانستان، بلند بردن ظرفیت دهقانان افغان برای استفاده از ماشین‌آلات تولید گندم و بذرهای اصلاح شده، رشد صنعت غذا و تامین آب آشامیدنی پاک برای مردم افغانستان اطمینان داد. به گفته اتاق، هیئت افغانستان با استقبال از این پروژه ها خواستار همکاری های جانب مقابل در سیستم بانکی و جلب سرمایه گذاری ها شد. نمایندگان سازمان امنیت غذایی اسلامی نیز از همکاری های همه جانبه اطمینان داد. اکنون هم نرخ بعضی از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در سرای شهزاده کابل: 1 دلار آمریکایی 87 افغانی و 22 پول، 1 یورو 95 افغانی و 61 پول، 1 پوند انگلیسی 111 افغانی و 66 پول، 1 ریال سعودی 22 افغانی و 81 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 37 پول، 1000 روپیه هندی 1005 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 482 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید.
شکست سکوت. بحث‌های رادیو آزادی با زنان و آنهایی که در جامعه و خانواده آسیب پذیر بودند. این بحث پنجشنبه ها ساعت 1:30 نشر می شود.
شنوندگان گرامی، فراموش نکنید که برنامه شکست سکوت در نیمه دوم همین ساعت به نشر می رسد. با رادیو آزادی باشید.
بیشتر از خبر.
سلام و درود بر شما. در ادامه من آرش همایون میزبان شما هستم. دکتران محلی میگویند میزان مرگ و میر نوزادان در غور افزایش یافته.
که ما در همین 6 ماه آخر 14 تن فوتی در بخش نیونتال یا نوزادان شفاخانه ولایتی غور داشتیم.
بازتاب مسائل افغانستان را هم در تازه‌ترین گزارش‌های رسانه‌های جهان مرور کرده‌ایم.
مدیر محبس زنان در هرات 6 ماه می شود که ناپدید است و تا حال هیچ معلومات در مورد سرنوشت وی به دست نیامده.
از پیام هایی که به رادیو آزادی گذاشته اید.
حال به دست تجار است، تجار هر قسم دلشان می خواهند به همون قیمت می فروشند.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
با سپاس از این که با رادیو آزادی هستید، حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان که آن را همکارم سید سمی عباس مرور کرده.
شماری از روزنامه ها و نشریه های جهانی به حملات انفجاری روز دوشنبه در دشت برچی کابل تمرکز کردند که حداقل 6 نفر در آن کشته و بیش از 25 نفر دیگر زخمی شدند و در بین قربانیان آن اطفال هم شاملند. این رسانه ها محکوم شدن این حملات را در حلقه های بین المللی و داخلی به نشر رساندند. نشریه ایست بی تایمز که یک نشریه پرتیراژ در سواحل شرقی امریکا می باشد نوشته است که این چندمین حمله انفجاری علیه شیعه ها در دشت برچی کابل می باشد که در آن شاگردان مکتب هدف قرار می گیرند. به نوشته این نشریه، هرچند بلافاصله بعد از حملات هیچ کس مسئولیت این حملات را به عهده نگرفت، اما در گذشته چنین حملات توسط شاخه خراسان گروه داعش انجام شده و این گروه مسئولیت را هم به عهده گرفته. اما موضوعات دیگر مربوط به افغانستان هم در نشریه ها انعکاس کرده. از جمله نشریه مربوط به دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch در گزارشی که صبح روز سه‌شنبه نشر نبود نوشته است که مدیر محبس زنان در هرات 6 ماه می شود که ناپدید است و تا حال هیچ معلومات در مورد سرنوشت وی به دست نیامده. دیدبان حقوق بشر از حکومت طالبان خواسته که در این مورد تحقیق کند. خانم آلیا عزیزی در حکومت قبلی 17 سال افسر پلیس بود و بعداً رئیس مدیر محبس زنان در زندان هرات تعیین شد. وقتی که طالبان قدرت را به دست گرفتند او چند روز در خانه ماند و بعد رئیس زندان به او پیام فرستاد که محبس زنان بی سرپرست است و دوباره به کار برگردد. در 21 اکتبر سال 2021 او ناپدید شد. خانواده اش چندین بار به مقامات طالبان در هرات مراجعه کردند ولی طالبان میگویند که مشکل مفقود شدن وی مشکل خانوادگی میباشد. اما هیومن رایتس واچ از طالبان میخواهد که اگر خانم عزیزی به دست آنها زندانی است او را رها کنند، در غیر آن برای پیدا کردنش تحقیق نمایند. روزنامه تایمز آف ایندیا در شماره اخیر خود نوشته است که حکومت پاکستان مهلت انتقال 50,000 تن گندم کمکی و دواهای حیاتی هندوستان به افغانستان را برای 2 ماه دیگر تمدید کرد. این کمک های بشری هند باید بالاری ها از طریق بندر واگه پاکستان به افغانستان انتقال داده شوند. حکومت پاکستان در ماه نوامبر گفته بود که این کمک ها به شرط از خاک آن عبور کرده می تواند که خاص به اهداف بشری باشد. حالا به نوشته تایمز آف ایندیا پاکستان مهلت انتقال آن را تمدید کرده تا تمام این کمک ها به افغانستان برسند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دکتران محلی میگویند میزان مرگ و میر نوزادان در غور افزایش یافته. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
دکترها گفتند که سر وقت نرسیده، اگر وقت سر وقت میرسید فوت نمیشد.
کریم داد به علت نبود خدمات سید در کلینیک ولسوالی ساغر غور همسر و طفل نوزادش را از دست داده است. این باشنده 32 ساله غور براد وازادی گفت که حدود 7 ماه پیش همسر باردارش را به کلینیک سی ولسوالی ساغر برده بود، اما در کلینیک محل زندگیش امکانات اندک بود و مجبور شد تا به شفاخانه ولایتی غور انتقالش دهد. اما این تلاشش هم بی نتیجه ماند و خلاف توقعش جنازه خانم و نوزادش را تحویل گرفت.
7 ماه پیش خانم مریض شده بود، البته مریض ولادت، به کلینیک ولسوالی بیاردمش. 7 روز اونجا بستر بود. آخر دکترها گفتند که در کلینیک دارو دوای درستی نیه، با ما گفت که مریض خود به شهر انتقال بده. دیدم که مشکل خانم در کلینیک ولسوالی حل نمیشه، مجبور شدم از همسایه یا قوم خیش پول قرض کنم تا یک متر کرایه بگیرم، به خاطر اینکه خانم ما به شهر انتقال بده. و هم 8000 افغانی پول قرض کردم. وقتی بیاردمش شفاخانه ولایتی دکترها گفتند که طفلتان قبل از وقت به دنیا می آید. بعد از او بستری کردن، نور شبخانه 11 روز بستری بود. متاسفانه بعد از 11 روز خانم با طفلم فوت کردن.
محمود در ولسوالی پسابند غور زندگی می کند. او برای دو آزادی گفت که نوزاد بیمارش در راه رسیدن به شهر فیروزکوی مرکز غور جان داد.
سه ماه قبل میخواستم که از یکی طفلک مریض شده بود و میخواستم بیایم در مرکز تداوی کنم. بدبختانه راه یخبندان بود و طفلکم در اثر همی که گیر ماندم در بین راه فوت نمود.
عبدالحمد نوری آمر شفاخانه ولایتی غور است. او اطلاعاتش در مورد مرگ و میر مادران و نوزادان را با رادیو آزادی در میان گذاشت.
در شش ماه آخر سال 1400 الحمدلله ما تعداد وفات ما از مادران الحمدلله خیلی کاهش یافته بوده که ما در شش ماه آخر مرگ میر مادران را صفر داشتیم که هیچ گزارش نشده در شفاخانه ولایتی غور. اما بدبختانه در مقابل مرگ میر نوزادان یا اطفالی که تازه ولادت میشن متاسفانه بالا بوده که ما در همین شش ماه آخر 14 تن فوتی در بخش نیونتل یا نوزادان شفاخانه ولایتی غور داشتیم.
او از چند علت دیگر هم یاد کرد.
به دلیل فقر اقتصادی که مادران دچار سوء تغذیه هستند و مواد غذایی درست استفاده نمی‌کنند، اطفال که از اینا به دنیا میآیه ولادت می‌کنند، این اطفال هم از نظر معافیت بدنی پایین هستند، در مقابل انتانات زودتر متاثر میشن و یا هم مادران مریضی که دچار در انگام بارداری مریض بوده باشن و این مریضی سرایت کرده باشه در نزد اطفال و اطفال وقتی که ولادت میشن دچار اختلالات یا امراض تنفسی و امراض دیگه هستند که متاسفانه اینا هم باعث مرگ و میر اطفال میشه.
روشن عظیمی یک دکتر نسایی ولادی در شفاخانه ولایتی غور است. او به مادران این گونه توصیه میکند.
ما به خاطر که مرگ و میر مادرها و نوزادها کم شوه، ما به دوره حاملگی خانم ها 4 دوره ویزیت داریم که میتونه که خواهرای ما به 4 دوره ویزیت خوا به ماه اول و ماه چهارم و ماه هفته 29 و هفته 37 به شفاخانه مراجعه کنه، به خاطر که به خاطر کمخونی مادر، به خاطر خطرات زمان حاملگی مادر، به خاطر خطرات بعد از ولادت و به صورت عاجل میتونه که به هر زمانی که اگر مشکلاتی مثلا تب داشته باشه، آبریزی داشته باشه، خانم حامل خونریزی داشته باشه، میتونه که به زودترین فرصت او به اون کلینیکی که به او نزدیکتر باشه مراجعه کنه به شفاخانه.
عبدالله تابش یک فعال جامعه مدنی غور است. او برای بیرون رفت از این مشکل به حکومت سرپرست طالبان و جامعه جهانی پیشنهاد میکند که در ولسوالی ها باید کلینیک های معیاری ساخته شود.
ما از مسئولین امارت اسلامی و مسئولینی که در راستای سکتور صحت کار میکنن خواهشمندم و همچنان از مؤسسات ملی و بین المللی خواهشمندم که در رابطه با کلینیک ها ولایت غور و همچنان پرسنل صحی و ادویه و نهاد توجه لازم بخرج دهند.
ولایت مرکزی غور به شمول دو ولسوالی تازه تأسیس از سوی طالبان 12 ولسوالی دارد. خرابی راه‌ها، کمبود کلینیک‌های سی، بیکاری و فقر در گذشتن به عنوان عوامل تاثیرگذار در مرگ و میر مادران در مناطق مختلف افغانستان به شمول غور مطرح بوده است. اما به دنبال بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 8 ماه گذشته مردم میگویند که شاید افزایش بی پیشین مشکلات اجتماعی از جمله در بخش ارزی خدمات سی بودند. آنان فقط چشم برای کمک های جامعه جهانی هستند، اما نمیدانند که چه وقت برایشان خواهد رسید.
پیام ها و نظریات شما
رابعه هستم از ولایت جوزجان. 10 نفر نانوار خانه هستیم. پدر اولادام بیکار است، اولادام خورده است. 30,000 افغانی پول برق برام جبر کردم. مدت 20 روز میشه برقم هم قطع، گازم هم قطع است. اینطور ظلم میشه؟ این از مسلمانی هیچ خبر ندارن.
WFP میگه که من کمک تمام مردم افغانستان توضیح کردم. متاسفانه در این ولسوالی که ما هستن در ولایت هرات، یکی از ولسوالی ها زندگی میکنن، به خصوص در یک قریه 450 خانواده یا فامیل زندگی میکنن. از این 450 40 نفر WFP بگرفته بجرا کار داده. WFP فقط اینجا اگه بگم من کمک توضیح کردم توضیح کرده، اما خیلی کم، 10% توضیح کرده. 90% اگه مردم زیر فقر و بدبختی هستن. تشکر.
از حکومت امارت اسلامی میخوایم که مواد اولیه را در دست خود بگیره، از جمله برنج و آرد و روغن و که از خودشان وارد بکنه، ولی به دست تجارا هر قسم دلشان میخواین به همون قیمت میفروشن.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، رادیو آزادی به معلومات دست یافته که انفجار کرسی